tutorial di una da conto.
رادیو گفتگو تقدیم می کند.
صبح و
گفتگو.
ما بیغمان مست دل از دست داده ایم، ما بیغمان مست دل از دست داده ایم، همراز عشق و هم نفس جام باده ایم. بر ما بسی کمان ملامت کشیده اند، تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ایم. هوای لطیفی است، تراوت است و ترنم، شبنم است و شقایق، هوای همهمه دارند ابر و تندر و باران، هوای زمزمه دارند بید و باد و بنفشه، و من هوای تو دارم. سلام، صبحتون بخیر. سلام به امروز، عجب صبح دلانگیز و باصفایی، یکی از زیباترین روزهای خدا، چند شبیه در پای تخت باران و رحمت خدا میباره و روزمون خنک و معطر شروع میشه. الهی امروزتون پرتراوت، شاد و خرم باشه هموطنان ارجمند. امیدوارم روزتون پرنشاد، دلتون پر محبت، زندگیتون پر برکت، عاقبتتون به خیر باشه و صبحی پر از تراوت رو آغاز کنید. شنوندگان عزیز، گلدونای لبخند رو تو حیات چهرهتون بکارید، چشماتون رو آب بزنید، پلکای خسته رو جاری کنید، نون تازهی از سر کوچه نشاط بگیرید، هر صبح بنشینید عشق بخورید و چایی بنوشید و به خداوند و همه درود بگید. امروز دوشنبه است، 11 مرداد ماه سال 1400 هجری شمسی، 22 ذی‌الحجه 1442 هجری قمری و 2 آگوست 2021 میلادی. چون تو دارم همه دارم، دگرم هیچ نباید. در آینه که صبح تو زیبایی باد، هر لحظه که تو پر از شکوفایی باد، هر روز که در گذار عمر تو رسد، سرشار نشاط و شور و شیدایی باد. خورشید من و صبح دلارام منی تو، شور غزل و علت الهام منی تو.
یه صبح تازه، یه روز دیگه، نگاه کن امروز خورشید چی میگه، چه دلنشینه هوای امروز، چه بی‌نظیره امروز و هر روز. من و تو تو تازه اول راهی واسه آینده با چشم به راهی فردا میتونه عشقو بیاره باورش ساده کاری نداره چشماتو باز کن برای دیدن الان وقت نفس کشیدن یادت بمون
هموطنان خوب و نازنین خیلی خوش اومدید به مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو با افتخار همراه شما هموطنان خوب و نازنین هستیم و میخواییم در صبح دوشنبه 11 مرداد ماه 1400 هجری شمسی بپردازیم به موضوع طرح تابستانی کتاب طرحی که تقریبا همزمان با کرونا حالا شاید کمی کمتر یا عقبتر از کرونا شروع شد و هر فصل یه تعداد کتاب فروشی های منتخب میان کتاب رو با تخفیف عرضه میکنن تو این ایام کرونایی که به شدت استقبال شد و مثلا اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اگر برای این حوزه 1-2 یا 3 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته بود گاهی تا 2 برابر این مبلغ هزینه میشد. این یکی از موضوعاتی که بهش خواهیم پرداخت. به عرضه سیمان در بورس خواهیم پرداخت. بالاخره تکلیف سیمان و وضعیتی که براش پیش اومد رو چجوری باید روشن کرد، ببریمش تو بورس، نبریمش تو بورس، سنتی توضیحش کنیم، اصلا انحصار تو سیمان هست نیست، چگونه است، این یکی دیگه از موضوعات ما خواهد بود. سراغ کنکور خواهیم رفت. همین پنجشنبه جمعه که گذشت کنکور کارشناسی ارشد برگزار شد. میخواییم ببینیم بالاخره این کنکور به عنوان بلای جان سالی 1 میلیون شهروند که الان چند سالی شده 1 میلیون، شاید تا مثلا 10-12 سال پیش بالای 2 میلیون نفر شرکت میکردن اما نزدیک 10 میلیون نفر شهروند زابراه بودن برای کنکور. ببینیم بالاخره که حذف میشه. اینقدر بالا و پایین یادمه که در دوره اول یا دوم دوره اصلاحات بود که داشت انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، رئیس وقت دانشگاه آزاد اسلامی اون موقع صحبت حذف کنکور رو میکرد. یادتونه 2 تا 8 سال یا 4 سال از 20 سال پیش این حرف رو میزدن، هنوزم این حرف رو میزنن. نمیدونم تا 20 سال آینده همچنان این حرف رو بزنن یا نزنن. به این موضوع خواهیم پرداخت. بس که همه چی هی گرون شد، هی بالا رفت پایین اومد، پایین که نیومد، هی بالا میرفت یه کوچولو میومد پایین دوباره میرفت بالا. ما با مسئولین گفتگو میکردیم، میگفتن نه آقا میگیریم میبندیم نمیذاریم، اینجوری نیست اونجوری نیست، بالا نیست پایین نیست، باید پایین باشه، ال باشه بل باشه. خلاصه 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 اخیراً وزیر محترم دادگستری که به نظرم فردا تموم میشه عمر دولت 12 گفته که باید اختیارات تعزیرات و افزایش داد. آقا دم شما گرم، یه روز مونده دولت تموم میشه، حرف جانانه زدی، ان تو دولت بعد حرف شما رو پیاده بکنن. و موضوع کرونا که دیگه تقریبا نقل هر گفتگویی شده و در هر گفتگویی ما دربارش صحبت میکنیم. امیدوارم که عادی نشه، حساسیت ها ما نسبت بهش کم نشه، یعنی منظورم رعایت دستورالعمل های بهداشتی حوزه کرونا. و ما هر بار گفتگو میکنیم نگرانیمون این هست که هر چی جلوتر میریم کرونا به یه چیز عادی تبدیل نشه، گرچه ما باید باش زندگی بکنیم و داریم زندگی هم میکنیم. بالغ بر 80,000 نفر از شهروندانمون هم جانشون رو بر اثر کرونا از دست دادن. اما چه کنیم، باید گفت تا هم عادی بشه هم عادی نشه، هم حساسیت ها یه جورایی تقلیل پیدا بکنه، هم البته تقلیل پیدا نکنه، یعنی همچنان حساسیت داشته باشیم اما استراب و استرس نداشته باشیم. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30-10-35 هموطنان ارجمند، تلفنمونم 27-826-10-35 همچون همیشه از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید از طریق گوشی‌های هوشمندتون ما رو دنبال کنید، هم صبح گفتگو هم دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح گفتگو. صبح گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب آقای دکتر محمود عباسی، معاون محترم وزیر دادگستری، الان روی خط ارتباطیمون هستن تا درباره افزایش اختیارات تعزیرات با ایشون گفتگو بکنیم. خود جناب وزیر گفتن که بایستی اختیارات تعزیرات افزایش پیدا بکنه، اما این اختیارات باید چگونه باشه؟ ما تو برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی مسئولان تعزیرات بودن، گفتن که آقا مثلا فروشگاه زنجیره‌ای تو شهرستان‌ها تخلف می‌کنن و به ما اعلام میکنن، ما به گشتامون اعلام میکنیم، میرن با سر میزنن و رئیس سازمان حمایت میگه که آقا این گزارش رو ما بایستی تنظیم کنیم بفرستیم برای شهرستانان، شهرستانان تا زمانی که به ما گزارشش نرسیده تعزیرات نباید برخورد کنه. تعزیرات هم الان میگه بهش گزارش رسیده برخورد نمیکنه تا اون تخلف به جای خودش میمونه و صدای مردم هم به جایی نمیرسه. آقای دکتر محمود عباسی، معاون وزیر دادگستری، سلام و شما صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز برنامه خوبتون.
خیلی متشکرم، قربون شما. آقای دکتر عباسی، کارشناسان اظهار نظر میکنم میگن که مجازات ها با جرائم گرانفروشی متناسب نیست. من یاد بچه پولدارا میفتم که پشت پرش ها و مزراتی ها میفتن و چرا قرمز رو رد میکنم، میگن 200,000 تومان پول مثلا یه خرید یه دقیقه یه من از مغازه است، یا مثلا دو ستایی سوار میشن، سوار ماشین های آنچنانی میشن، جاده شما رو میگیرن میرن، میگن اگه حالا یه ملیون هم میخوان جریمه کنن دنگی میذاریم دنگی دنگی، خلاصه جریمه رو میفرزیم اما میریم شمال، خلاصه تو این کرونایی به ریش همه هم میخندیم و این کارم میکنن. یکی از کارخانه های لبنیاتی آقای دکتر عباسی 5,000,000,000 تومان جریمش کردن، به لج جریمی که شده گفت اب نداره، من میکشم رو جنسم از مردم میگیرم. آیا واقعا مکانیزم برخورد با گرانفروشی که دزدی آشکار هست، آیا اینه آقای دکتر عباسی؟ چرا به فکر تغییر قانون تا حالا نیفتادیم؟
اجازه بدید من یه مقدمه مختصری قبل از اینکه در واقع موضوع تعزیرات رو بخوام بهش بپردازم اشاره بکنم. ببینید، اولا وزارت دادگستری تنها وزارت خونه ای هست که نامش در قانون اساسی اومده، یک اصل به اون اختصاص داده شده، اصل 160 قانون اساسی. وزیر دادگستری تنها وزیری هست که بایستی اعتماد و اعتبار هر سه قوه رو داشته باشه. رئیس قوه قضاییه پیشنهاد میده، رئیس جمهور میپذیره و مجلس باید رأی اعتماد بده. بنابراین یک جایگاه در واقع خیلی از وزیر دادگستری رئیس کمیسیون لوایح دولت هست، یعنی هر در واقع لایحه‌ای بخواد قانون گذاری میخواد بشه، سیاست گذاری، برنامه ریزی، بایستی بیاد در این کمیسیون، در اونجا بایستی چکشکاری بشه، آماده بشه، لایحه تهیه بشه، بیاد در هیئت وزیران تصویب بشه و بعد بره برای عرض کنم خدمتون که مجلس. ببینید این و یه همچه جایگاه رفیعی که ما برای این وزارت خونه در نظر گرفتیم، اما واقعا همونطور که آقای وزیر جناب آقای آوایی هم گفتن، اختیارات وزیر دادگستری بسیار محدود است و خیلی از این در واقع وظایف و اختیاراتی که الان میشه، من تعجب میکنم که به هر حال چرا وقتی یک موضوعی مطرح میشه فوری در واقع همه از صدد محدود کردن این اختیارات هستن. بارها مقام معظم رهبری فرمودن که از ظرفیت وزارت دادگستری به نفع مطلوب استفاده بشه. تا پیش از مرحوم حضرت آیت الله شاهرودی اختیارات اداری مالی قوه قضاییه هم تفویض میشد به وزیر دادگستری. از اون زمان به بعد هم به هر حال این اختیارات هم در واقع از وزیر دادگستری گرفته شده. من این مقدمه رو عرض کردم که اولا ببینید ما در وزارت دادگستری با توجه به جایگاه خاصی که داره هماهنگ کننده رابطه بین قوا هست و نقش بیبدیل عرض کنم که بیطرفانه ای رو در کشور به اصطلاح بازی میکنه. بنابراین این وزارتخونه میتونه خیلی نقش آفرین باشه، در خیلی از حوزه ها میتونه تاثیرگذار باشه. الان در وزارت دادگستری مثلا مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در این وزارتخونه مستقر هست. 23 میلیون کودک کشور، یک سوم تقریبا جمعیت کشور، سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و پایش حقوق کودک در سطح ملی بر عهده وزارت دادگستری هست. موضوع مبارزه با فساد، کنوانسیون سازمان ملل در مبارزه با فساد در وزارت دادگستری مستقر هست. مرجع ملیش نمیدونست. مالکیت فکریش در کشور یک معاونت ما داریم که به هر حال مدیریت و سیاست گذاری مالکیت فکری در کشور بر عهده وزارت دادگستری است. موضوع حقوق بشر و حقوق شهروندی یک معاونت برای اولین بار در دولت تدبیر امید تشکیل شده که این معاونت مسئولیتش و رسالتش در حقیقت بحث سیاست گذاری و مدیریت. اما متاسفانه در همه این حوزه هایی که من خدمت شما عرض می کنم ما یه ساختارهای موازی دیگه ایجاد کردیم و به هر حال این مانع از انجام وظیفه و رسالت در واقع درست وزارت دادگستری است. برگردیم به سازمان تعزیرات حکومتی. بله. سازمان تعزیرات حکومتی از سال 1367 به لحاظ وضعیت خاصی که ما اون زمان در کشور داشتیم ایجاد شد و همچنان استمرار در واقع داره، ولی این سازمان واقعا میتونه خیلی در این عرصه های مختلف نقش آفرین باشه اگر اختیارات واقعی بهش داده بشه، اگر در واقع قوانین مقرراتش اصلاح بشه که بارها البته این درخواست شده در همین دولت. باور بفرمایید که چندین لایحه در واقع رفته به صلاح دولت، رفته مجلس و معطل مونده. من فکر میکنم که به هر حال اگر به این موضوعات توجه بشه مسلما سازمان تعزیرات حکومتی بسیار میتونه تاثیرگذار باشه. از به خصوص من میخوام تاکید بکنم الان که رئیس جمهور محترم از قوه قضاییه میاد، از مفت قوه قضاییه و به خوبی این وضعیت رو و این موقعیت رو و این اساسیت رو در واقعیشون درک میکنن. من فکر میکنم که میتونن یک جایگاه واقعی برای تعزیرات حکومتی، سازمان تعزیرات حکومتی تقسیم بکنن. اولا من اعتقاد دارم که این سازمان باید نامش تغییر پیدا بکنه، تبدیل بشه به سازمان مبارزه با تخلفات.
درست.
که حالا محورش تخلفات اقتصادی هست. ثانیا این سازمان باید هماهنگ با سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده باشه. ببینید ما یه سازمانی به موازات این سازمان داریم که متاسفانه اون سازمان رو حالا دیگه در پایان عمر دولت هم هست، کسی هم نمیتونه اینجا ادعایی داشته باشه یا سخنی. من فکر میکنم این حرفی که میزنن به هر حال برای آیندگان هست، برای کسانی که در این دولت جدید میان به هر حال به این موضوع توجه داشته باشن. ببینید ما یه سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده ایجاد کردیم.
درسته.
اونو گذاشتیم توی یک وزارتخونه ای که خودش بزرگترین تولید کننده هست. درست. یا به عبارتی بزرگترین میتونه
اصلا نقض غرضه آقای دکتر.
دقیقاً. یعنی وقتی میگیم تولید کننده یعنی چی؟ یعنی مصرف کننده باید در مقابل تولید کننده باشه. ما اولا که گذاشتیم توی هر دو رو در یک سازمان، این خودش نقض غرضه. بعد اومدیم خود این سازمان رو گذاشتیم توی وزارت سمت که اون خودش بزرگترین در واقع کارخانجات و تولید کننده کشور هست و چگونه میخواد چاقو دست خودش رو ببره. و به نظر من این سازمان باید از اونجا کنده بشه بیاد در ریاست جمهوری یا بیاد در وزارت دادگستری به عنوان یک سازمان حقوق شهروندی باشه که بحث حمایت از مصرف کننده رو هم پیگیری بکنه و به مثل دادسرا نقش مدعی رو بازی بکنه و پرونده ها تخلفات رو بررسی بکنه، پیگیری بکنه و بعد هم در اختیار سازمان تعزیرات و حکومتی قرار بده برای رسیدگی. همین مسائلی که شما بهش اشاره کردید و فرمودید که به هر حال سازمان تعزیرات و حکومتی، آقای وزیر هم در واقع روش تاکید کردن که خب این همه تلاش میشه، اصلا وظیفه سازمان تعزیرات و حکومتی نیست که بره نظارت بکنه، بره در واقع گزارش تهیه بکنه. این وظیفه سازمان بازرسی در سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده هست که متاسفانه اونها به هر حال چون به وظایف خودشون عمل نمی کنن، نتیجه عملیش این میشه که خب سازمان تعزیرات حکومتی به هر حال اومدن هماهنگ کرده در ستاد تنظیم بازار که گشت های مشترکی ایجاد بشه برای به هر حال حمایت از تولید کننده و مصرف کننده. به نظر من اگر در واقع اولا ما این ساختارهامون رو باید اصلاح بکنیم، اینها در واقع در جایگاه واقعی خودش قرار بگیره، این سازمان باید از اونجا کنده بشه بیاد زیر چتر وزارت دادگستری. به لحاظ اینکه وزارت دادگستری یک وزارتخونه بی‌طرفی هست، وزارت دادگستری کارخونه نداره، تولید کننده نیست که احیانا این اتهامات متوجهش باشه. به هر حال میتونه به خوبی این سازمان رو مدیریت بکنه، در این حال پرونده هایی که تشکیل میشه میتونه به عنوان مدعی در اختیار سازمان تعزیرات قرار بده و سازمان تعزیرات هم اگر قانونش به اصطلاح اصلاح بشه، که البته از مدت ها قبل هم دستور کار دولت و برنامه هاشون بوده. ببینید ما الان متاسفانه به قدری در کشور سطح جرائم رو افزایش دادیم و قوانین جزاییمون رو گسترده کردیم که بایستی این قوانین جزایی خیلی از اینها به نظر من باید در حقیقت قضازدائی و جرمزدائی بشه و بایستی اینها تبدیل بشن به تخلف. اینا ضرورتی ندارن برن حتما قوه قضاییه که اون همه پرونده انباشته بشه در اونجا. اگر قوانین و مقرراتمون رو در این زمینه اصلاح بکنیم، نتیجه عملی اون این میشه که به هر حال با یه سازمان مبارزه با تخلفاتی داریم که در وزارت دادگستری مستقر شده، این رو پیگیری میکنه سازمان مبارزه با تخلفات و این ابهامی هم که برخی از قضات و حقوقدانان نسبت به سازمان تعزیرات و حکومتی دارن که میگن این سازمان در واقع داره کار قضایی میکنه، اون هم مرتفع میشه. به نظر من اگر این سازمان هم ساختارش اصلاح بشه، هم قوانین و مقرراتش اصلاح بشه، در اختیار دولت باشه، زیر نظر وزارت دادگستری باشه که نزدیکترین دستگاه‌ها به قوه قضاییه، و در عین حال یک سازمان بی‌طرف و یک وزارتخانه بی‌طرفی هست، میتونه بسیار مؤثر و نقش آفرین باشه در جامعه. من توصیه اکیدم به دولت مردان آینده این هست که به این موضوع توجه داشته باشن، به لحاظ اینکه به هر حال حقوق مردم، حقوق شهروندی مردم، وقتی که ما بالاخره داریم میگیم حقوق شهروندی، حقوق ملت از فصل سوم قانون اساسی، اولین کار و رسالت اساسی ما باید اصلاح ساختارهامون باشه تا ما بتوانیم حقوق مردم رو تامین کنیم.
ممنونم آقای دکتر عباسی. من واقعا خیلی سوال داشتم از شما بپرسم، منتها با یه جوری با یه توپ پری ورود کردید، من گفتم که احتمالا من باید پاسخ سوالا رو بدم نه شما، چون شما هم گله کردید مثل من و هزار یک شهروند دیگه.
نه فقط... ما گله نمی‌کنیم.
آره نه آره دیگه همین. خب بالاخره گرایش بود، چون ببینید 31,000 میلیارد تومان جریمه شدن گران فروشان و متخلفین در این چند سال. به جرئت میتونم بگم از این 31,000 میلیارد تومان 100 میلیارد تومانش به مردم بر نگشته، مردمی که اینجا متضرر اصلی بودن. آقای دکتر عباسی خیلی از شما ممنونم، اشاره که دولت مردان بعدی، حالا شما که در دل کار بودید این همه اشکال دیدید حل نشد تو این چند سال، شاید دولت مردان بعدی هم تو که گفتید از دل قوه قضاییه اومدن این مشکلات رو برطرف بکنن، جا برای گلایه هم دیگه نداره دیگه، چون شما خودتون صفر تا صد قضیه رو شستید و رفتید و پن کردید رو بند رخت. انشالله آفتاب بخوره خوش بشه، میکروباشم از بین بره. ممنونیم از شما دکتر عباسی.
نه ما تو این سالها هم تلاش کردیم.
خب نشده دیگه. نشده. بله همون نشد دیگه.
به لحاظ اینکه به هر حال ببینید اهمیت این موضوع رو متاسفانه کسی درک نکرده. الان من فکر میکنم که به هر حال فرصت مقترنی هست.
انشالله.
وضعیت بازار رو هم داریم میبینیم. این اقتصاد و این مشکلات. خب بالاخره باید ساختارامون رو درست کنیم.
احتمال قوی دولت، به احتمال قوی دولت باید بره به سمت نظارت بر قیمت‌ها، نه به شکلی که در دولت دوازدهم اتفاق افتاد، و البته با اصلاح ساختار هست که فکر میکنم این اتفاق صورت بگیره. ممنونیم از شما دکتر عباسی، روز بسیار خوبی داشته باشید. خداحافظ.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب تو موضوع اول که ما بدهکار شدیم، یعنی ما شهروندا بدهکار شدیم که نشد و نذاشتن و تلاش کردیم و به نتیجه نرسید و این چقدر این ادبیات برای شما آشناس هم وطن ارجمند؟ خیلی آشناس، یعنی بگم بگم و رفتیم نشد و زدیم بلند نشد و اینا خیلی تو این سالها ما خیلی شنیدیم. خب پس در حوزه تعزیرات که ما بدهکار شدیم، ما مردم دیگه گله نکنید ها، نگید این گرون اون گرون ها. آقا ساختار اشکال داره، به ما هیچ ربطی نداره، ما تلاش هم کردیم اصلاح نشد. اما موضوع دوم، ببینیم باز ما بدهکار میشیم یا نمیشیم. موضوع حذف کنکور. آقای محمد صادق ابوتراب‌زاده، پژوهشگر محترم مرکز رشد دانشگاه امام صادق، رو خط ارتباطی بودم، منتظر یکی از اعضای کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی هستیم. بله، آقای احمد حسن فلاحی که به ما پیوستن. آقای ابوتراب‌زاده سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
متشکرم. آقای فلاحی از مجلس خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. منو خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام دارم.
زنده باشین ان شاء الله. آقای فلاحی، نمی‌دونم شما یادتون یا هست یا نه، در ریاست جمهوری، در یکی از انتخابات ریاست جمهوری دوره اصلاحات، نمی‌دونم دوره اول دوره دومش بود احتمالاً. یعنی سال 80 بود. آقای جاسپی رئیس وقت دانشگاه آزاد اسلامی اولین بار رسانه‌ای کرد که کنکور باید حذف شه. همه می‌خندیدن اون موقع. تا الان هم خیلی اومدن این در واقع میشه گفت نوار رو تکرار کردن و گفتن. اما نه تنها کنکور حذف نشده که مافیای کنکور کنارش اومده. یعنی گویی که مردم هر چی میخوان نه تنها اتفاق نمیفته که یه مافیای پشتش میاد بدتر میشه. الان قبل از شما درباره تعزیرات صحبت کردیم با معاون محترم وزیر دادگستری، صحبت اصلاح ساختار شد، من چشمم واقعا آب نمیخوره از اینکه این تعزیرات بعدن یه قولی نشه تو سر مردم بخوره. دور از جون شما، این تکلیف کنکور چه خواهد شد با قوانین و مصوبه هایی که پیشتر داریم، سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی؟
بله بنده یا
شما آقای فلاحی. بله شما.
بله ببینید، بحث روند کنکور ما قبلا هم تو همین برنامه ها ظاهرا عرض کردیم خدمت شما، کالا دوستان هم نگاه خیلی دقیق و کارشناسانه دارن. اولا که با این روندی که الان ما جلو رفتیم که خیلی از کرسی های دانشگاه های ما الان خالی هستن و فکر میکنم با این روند کاهش جمعیتی بیشتر از این هم بشه. ثانیا در بحث روند حذف کنکور نمیشه تصمیم در واقع بدون کارشناسی گسترده دقیق تصمیم گرفت، بخاطر اینکه این روندی که الان ایجاد شده این سالها درمانش به سادگی نیست. ما باید یک بازنگری اولا در بحث دروسمون در دوران آموزش و پرورش داشته باشیم.
خب
اگر ما بخوایم کنکور حذفش بکنیم، باید ببینیم که حالا این پیشنهاداتی که قبلا مجلس قبلی هم دنبال کرده بود، سه سال آخر ملاک ارزیابی و همین بحث معدلی که الان شورای انقلاب فرهنگی هم اشاره کردن، باید یک بازنگری در سیستم آموزش و پرورش داشته باشیم که این سه سال آخر بتونه ملاکی برای ما باشه. بنابراین نمیشه گفت که یک دفعه این کار رو انجام بدیم. این یک نظریه هست که کنکور حذفش بکنیم، پس یک روند تقریبا شاید طولانی تر، نمیگم نه 12 سال، روند شاید الان کوتاه‌تر هم بگیم داشته باشه که این در مورد سه سال آخر ما بتواند ملاکی برای ارزیابی قرار بگیره. یک نکته دیگه کالا اخیراً یه سری بحثایی رو داشتیم، این که ما خیلی محتواهای زائدی رو داریم در سیستم آموزش و پرورش که شاید اصلا وقت دانش آموز رو تلف میکنیم، نباید در واقع پالایش بشه. به جای این ما اون پیشت دانشگاهی که قبلا داشتیم برای ملاک رقابت و ارزیابی، به جای اینکه دیگه الان شورای انقلاب فرهنگی گفته پیش دانشگاهی رو یه مدار مفصل‌تر بگیم. در دوران آموزش و پرورش نمیشه گفت این رقابت ها خیلی جدی باشه، ولی یک دو سال که آخر اختصاص بدیم با کاهش صدمات آموزش و پرورش، میشه در واقع یک ملاکی رو قرار بدیم برای رقابت ها که با اون بتونن با شرط معدل وارد دانشگاه بشن. البته با